بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطاهرین المعصومین المتجلین. در فصل ستر عورت در باب دوم در صفحه 94 عنوان بحث این بود دیگه که در اعتبارات قلبیه ستر عورت، یعنی در ستر عورت ببینیم قلب باید در چه حالی باشد. ستر عورت است بناس عورات و اون چیزهایی که در محضر حق ظهورش قوی هست رو ستر کنیم، بپوشانیم. حالا اسرار قلبیش رو اینجا میخوان بحث کنم. فقیه اسرار احکام ظاهریه رو میفرماد، هیچ باطنی منهای ظاهر نمیشه. اگر کسی ظاهر رو رعایت نکند هرگز به باطن دست پیدا نمی کنه. ولی اگر کسی هم فقط در باطن بمانه، امام می فرمان که یکی از حیله های شیطان است. اونهایی که ظاهر رو بی محلی می کنن اونها شاید مثلا خود شیطانه. اونهایی که ظاهر رو می گیرن و از باطن غفلت می کنن شیطان براشون نقشه کشیده است. وقت رسیدیم به اینجا که فرمود در محضر حق باید از مقابه و عورات پاک باشیم. خوب التفات بفرمایید. به اندازه‌ای که ظاهرمون از زشتی ها پاکه، یعنی عورات ظاهری رو با لباس پوشانده، ظاهر نمازمون مورد قبول حق است. به اندازه‌ای که عورات باطنی رو پوشانده، باطن نمازمون مورد قبول حق است، یعنی در محضر حق. عورات باطنی چی بود؟ فرمودن اخلاق و عقاید زشت. همینطور که اگر ظاهر ما پوشیده نباشه ظاهر ما رو خدا نمیپذیره در نماز، نمازمون باطله. به همون اندازه اگر زشتی های باطن پوشیده نباشه باطن ما رو نمیپذیره. اون وقت اصلا باطنه، اگر باطن نماز را خدا نپذیره که چیزی برای ما نمیمونه. حالا عورات باطن چیه؟ چطوری میشه پوشاندش؟ اینا بحث شده است، یادآوری میکنن. عورات باطن، زشتی های باطن، اخلاق و رفتار و افکار زشت است، اخلاق خبیثه، عقاید باطله، اعمال باطله، اینا عورت هم. پوشششون با چیه؟ با اسم جمال و جلال حق بحث شد، با خوف از حق و عشق به حق. اینا باعث میشه که این زشتی ها از بین بره. آخر بحث اون جلسه یه اشاره ای شد، با اینکه گفتیم فقط ادعاست، دلمون نمیاد که ازش بگذریم. من باز اشاره میکنم به امید اینکه این هفته که گذشته است شما روش یه مقدار متمرکز شده باشید، این هفته هم که میاد یه کمی روش متمرکز بشید. خیلی چیز عجیبی است. میخوام اون سه سطر صفحه 98 رو دوباره تکرار کنی با هم. رسیدیم به اینجا که ظلمانی ترین عورات، ظلمانی ترین عورات کسرات فعلیه و وصفیه است. گفتیم هم سخته، گفتیم به جای میرسی که همین که خودتا ببینی در حضور حق نیستی. خب خودتا در چه میبینی؟ در وصف خودت و در فعل خودت. چیز عمیقی است، برای همینم دلم میخواد، امید دارم که انشاءالله من و شما اینو بفهمیم. به قلبمون برسونیم. گفت یک نکته اد بگویم، خود را مبین که رستی، تا فضل و علم بینی بی معرفت نشینی. یک نکته اد بگویم، خود را مبین که رستی. اینجوریه دیگه. گفت سعدی میگه دیگه، نبیند مدعی جز خیشتن را، که دارد جامعه پندار در پیش. و اگر چشم خدا بینی گشاید، نبیند هیچ کس عاجزتر از خیش. هیچی، همیشه ما هیچی هستیم. حالا اینجا بحث دقیق تر از شعر سعدی، خیلی دقیق تر است. ایشون میگه که همین که فعل من مطرح است و وصف من مطرح است، به همون اندازه حضور مطرح نیست. حالا جمله را میخونیم و دیگه انشاءالله باقیش به عهده خودتون. و چون وسط صفحه، وسط سطر اول صفحه 98، و چون ظلمات کسرات فعلیه و وصفیه مزمحل و منتمس در عین جمع شد. یعنی دیگه همه اینا خلاص شد، هیچ ندید. مثل آبهاییست، مثل قطرهاییست که بریزه تو دریا، دیگه چی بمونه؟ دریا جمع بشه در حق، ستر جمعی اوراد کرده. یعنی همه اوردها و زشتی ها اینه که ما خودمونو میبینیم. صفت من، خوبی من، علم من، دانش من، توان من، اینا بدبخت میکنه ما. اینا هیچ وقت نمیذاره ما در محضر حق قرار بگیریم. قبلمون چی میشه؟ صفت من، قدرت من، کمال من، همینا قبله ما میشه. در صورتی که بنابود قبله ما کی بشه؟ حق بشه. قبله ما باید حق بشه. اگه بخواد قبله ما حق بشه، باید خودمون قبلمون نشیم. خودمون بخوایم قبله خودمون نشیم، به لطف و کرمش باید که خود را مبین که رستی. این تا اینجا. بعد ما میان یه روایتی رو از مصباح الشریعه میارن راجب لباس، چون اصلا بحثمون ستر عورت بود دیگه. ما باید بپذیریم یه عوراتی داریم، همینطور که بدن ما عورت دارد و باید با لباس پوشان، روح ما هم عورات دارد، باید با لباس پوشان. حالا پس ما باید ستر عورت بکنیم. ستر عورت با چه انجام میشه؟ با لباس انجام میشه، چه لباس باطنی چه لباس ظاهری. حالا این روایت انشالله میخوایم بخونیم، بلکه این هفته روش کار کنیم. امام میفرماند که، یعنی امام صادق علیه السلام، از ینو لباس للمؤمنین لباس و تقوا. عجیبه، پس معلومه تقوای لباس است. میفرماند پرزینت ترین لباس برای مؤمن لباس تقوا. خب معلوم شد پس اولا تقوا لباسه. و معلوم هم هست لباس تقوا که بعد جسم پوشیده نمیشه، که پس بر روح پوشیده میشه. پس پرزینت ترین لباس که عورتهای باطنی ما رو پاک میکنه لباس تقواست برای مومن. روش انشاءالله بعدا کار میکنی، خدا کمک میکنه. لباس تقوا آقا چیز عجیبیه، یعنی شما زشتی های اخلاقیتون رو کنترل کنی. میشه آقا؟ حالا به خود امام چون بهتر میگن، من حتی گاهی دلم میخواد یه بار بخونیم بریم تا آخر جلسه، بعد هم دوباره همونو بخونیم. یعنی میارزه، یعنی میارزه این کارو بکنیم. برای همینم تو دین ما نداریم خیلی چیز بخونیم. میفرمان همینا که عمیق است و پر از معرفت است رو هی بخونیم. چون این حمد و سوره رو از اول عمرمون تا آخر عمرمون میخونیم، باز هم آخرش مطمئن باشید معلوم نیست ما چیز بفهمیم. میفرماد که و انعمه الایمان، پر نعمت ترین لباس ایمان است. ایمان لباس است، لباس روح است، اثرش هم خودتون دیدی. قال الله عز و جل و لباس و تقوا ذالک خیر. خدا می فرماد لباس تقوا این چیز خوبیه، خیلی خوبه لباس تقوا. فرماد همینطور که در قرآن داریم به این مضمون، همینطور که پرنده با بالهاش خودش می پوشانه، شما با تقوا خودتون را بپوشانید. زشتی های روح را با تقوا. تقوا یعنی چی؟ یعنی یه سپری درست کنید که بدی ها کنترل بشه. یه انانی درست کنید که بندازید گردن هوس دون. هوس بالاخره طغیان میکنه. خوبیش هم به همینه. و اما لباس و ظاهر، چون اگه بخوام همدلم میخواد که هی روش بحث کنیم، اما فکر میکنم اگه تا آخر روایت بیام خود روایت خیلی گویاست. و اما لباس و ظاهر، امام میفرماد و اما لباس ظاهر، فنعمت من الله یستر عورات بنی آدم و هی کرامت و کرامتون اکرم الله بها عباده و ذریت آدم لم یکرم غیره. میگید اما همین لباس ظاهر، یعنی همین لباس که من و شما میپوشیم، میفرماد که این یکی از نعمتهای خداست که فرزندان آدم با پوشیدن این لباس از زشتیهای خودشون آزاد میشن و میفرماد که وحیه کرامتون اکرم الله بها عباده. خدا یک کرامت تکوینی بهش میگن، یعنی یک کرامت تکوینی قرار داده است که انسان با این لباس ظاهر کرامت پیدا کنه، آبرو پیدا کنه. بعد میفرماد اینا فقط به فرزندان آدم این کرامت را داده است، هیچ موجودی شرایطش طوری نیست که بتونه این لباس را بپوشه، لباس بپوشه و با این لباس به وقار خودش بیفزایه و آراتش را بپوشانه. یعنی شما الان با این لباس عورات خودتون را میپوشانید و با پوشاندن عورتها یک وقار و احترامی پیدا میکنید. این مکانیسم، این نظام که در چنین نظامی انسانها این کار را میتونن بکنن و بقیه حیوانات نمیتونن بکنن را میفرماد یک کرامه، یک کرامتون اکرم الله بها عباده و ذریت آدم لم یکرم غیرهم. این یک کرامتی است مخصوص آدم برای بقیه است. حالا پس اولا دقت کن، اولا این لباس شد چی؟ یک وسیله کرامت. حالا میگه که چی؟ وحیه للمؤمنین آلت لاداء ما فرض الله علیه. عجب شد. بعد میفرماد این لباس یک وسیله است که از طریق این لباس مؤمنین وظیفه‌اش رو انجام بدن. تموم شد. پس فلسفه وجود لباس بر تن آدم از زبان امام معصوم مشخص شد. خیلی دقت کنید، گاهی اینقدر انحراف زیاد شده است که برای این که برگردیم به تعادل کلی باید تغییرش ماهیت بدیم. خوب دقت کنید، امام داره حرف میزنه، میگه اولا این یک کرامتی است که خدا بر فرزندان آدم اعمال کرده است. بعد میگه چرا این کار کرده است؟ برای اینکه این لباس وسیله ایست تا انسانها بتوانند وظایف خودشان را نسبت به خدا انجام بده. خب چطوری؟ حالا خود امام میفرمان، میفرمان مگه نه اینکه لباس برای این است که ما وظیفمون را انجام بدیم؟ پس بهترین لباس چیه؟ خود روایت رو میخونیم، و خیر و لباس که ما لا یشقل و که ان الله عز و جل. بهترین لباس تو اونست که تو رو از خدا باز نداره. یه وقت لباس ما رو به خودش جلب میکنه، یه وقت لباس ما رو به خدا جلب میکنه. میگه بهترین لباس چیه؟ همین لباس ظاهر، حالا به باطن هم نرسته. میگه بهترین لباس ظاهر نیست که ما رو به خودش مشغول نکنه. ما لا یشغل و که عن الله عز و جل، اونیه که مشغول نکنه ما رو از خدا، یعنی ما با نظر به لباس از خدا غفلت نکنیم. چون اصلا میبینیم که در موسم حج عمدن میان لباسی را پیشنهاد میکنه شریعت که یه دوخت نداشته باشه. چرا؟ چون میخواد محور اون زندگی خدا باشه دیگه. در طواف خانه توحید رفت از حاجی، حالا در طواف خانه توحید اگه یک کوک به لباسش بخواه بزنه، راست یک کوک مدل میده به لباسش. به همون اندازه که مدل بده به لباسش، محورش دیگه خانه توحید نیست، لباسش است. برای همین در احرام نمیشه یک کوک به لباسش بزنه. خب اون وقت حتما میدونید که حج یک زندگی اساره کشیده است، یعنی اساره زندگی رو کشیدن شده است موسم حج. حاجی در مکه تمرین کل زندگی را میکنه، یعنی لباس مکه لباس گستره زندگی است، سعی صفا و مروه تلاش گستره زندگی است، طواف مخ زندگی است. مثلا همینه دیگه، مشعرش، مناش، عرفاتش، اینا را میخواه بگه که پس ببینید لباس را شما در موسم حج تمرین کردید، لباسی که نظر خودتون، خوب دقت کن، نظر خودتون و بقیه را جلب نکنه. مثلا ما میگویم لباس شهرت حرام است، لباس شهرت، یعنی یه چیزی بپوشیم که نظر بقیه رو به لباس خودمون جلب کنیم. این نمیذاره، حرام است. یعنی چه؟ یعنی ما را منقطع میکنه از بندگی. چرا میگن مشروب حرام است؟ یعنی ما را از ارتباط با خدا خارج میکنه، یعنی بندگی را از ما میگیره. وقتی میگن لباس شهرت حرام است، یعنی انقطاع از بندگی، یعنی دیگه این فرد بنده ما نیست. خب از اون ور میگه یه لباسی بپوش که لباس تو را مشغول خودش نکنه، بلکه لباس وسیله‌ای بشه که تو راحت بندگی کنی. قبلش نگاه کن، وسمفتر از الله علیه، لباس رو به عنوان یک کرامت به انسان‌ها دادن تا بهتر وظایفشان رو انجام بدن. خب حالا الا ماشاءالله، اینجا شما فکر کنید چه شد که مردم لباس پرست شدند. خیلی دلم میخواد صحبت کنم، اما خودتون فکر کنید. من به شما بگم، اگه بخواید بگوید یکی از میزان الحراره های تعیین ایمان در طول تاریخ، یعنی میزان الایمان، مثل میزان الحراره که حراره نشان میده، میزان الایمان در جامعه لباس است. اگر دیدین در طول تاریخ ملتی خیلی به لباس های گوناگون نظر کردن، و یا لباسهایی که اوریان بکند بدن را، بدانید این تمدن، تمدن کفر است. برعکس، لباسهایی در جامعه دینی ساده و پرپوشش، یعنی دو تا شرایط داره در جامعه دینی. یکی این که لباسش ساده است، یعنی برای ستر عورت است. همین وقتی برای ستر عورت شد، دیگه انواع مدل ها، انواع رنگ ها نیست. یه قدم برین جلوتر. ما در طول تاریخ خودمون از 100 سال اخیر که بگذریم، جامعه دینی داریم. جامعه دینی 100 سال پیش شما نگاه کنید، عموما لباس ها ساده، ساده و بلند است. اولا ساده است، یعنی یه ملتی که ذوق دینی پیدا کرد، اصلا میل به لباس های متنوع و رنگارنگ پیدا نمی‌کنه. دوباره دقت کنید، ذوق دینی میل به لباسهایی که خود نمایی درش باشد را میکشه، و ذوق غیر دینی میل به لباسهایی که رنگارنگ است و پر از خود نمایش زیاد میکنه. خودتون امتحان کنید، اگه دیدین از دست لباستون خسته میشید، بدانید خدا ندارید، تعارف هم ندارید، الا اینکه از دست لباس خسته بشید که خسته شدن دارد، یعنی مثلا صفای ایمانی ندارد، همون که میگیم شهرت میاره. شما خودتون ببینید، افراد غیر متدین لباسهایی میپوشن که خیلی جلف است، به اصطلاح حالت شهرت داره، درست عکس دستور دین که میگه لباس. الان مثلا تو جامعه، گاهی در جامعه غیر دینی یا افراد غیر متدین، میبینید لباسهای بسیار رنگین میپوشن. این نمیدونه درست داره خط شیطان رو میره. از اینجا عظمت دین رو میفهمیم که فقهای عزیز ما وقتی میگن لباس شهرت حرام است، یعنی لباسی که جلب توجه کنه، میفهمیم اه، پس به همین دلیل که اینا ذریه شیطانن. شما میبینید آدم بی دین ها من دنبال لباسهای شهرتن، به عظمت حکم فقهی پی میبریم که چقدر باطن ایمانی پشت این حکم خوابیده است. حالا وقتش همینقدر کافی باشه، ولی بحث خیلی عمیقه. یعنی ما وقتی روایت رو میبینیم، بعد میتونیم خیلی حادثه های خودمون رو جامعه رو بررسی کنیم. میفرماد و خیر و لباسه که مالا یشقل و که ان الله عز و جل، بهترین لباس دینه که تو را از خدا غافل نکنه. به قول یکی از عرفا قشنگ میگه، میگه اگه مقید باشی حتما نو بپوشی، تو اسیری. اگرم مقید باشی حتما کهنه بپوشی، تو هم اسیری. اون چه که معمول است بپوش، اونم بده. حالا چون این طرف قضیه بیشتر مردم افتادن، ما این طرف ها میگم بعضی موقع یه صوفیگری خیلی انحرافی هم تو جامعه هست، اونم خیلی تو از همه بهتر است. لباسی که تو را مشغول خودش بکنه، این لباس نباش. حالا گاهی تمام تلاش نیست که وصله داشته باشد، لباس اینوری میفتد که خیلی خلاصه یه سادگی که خودش 100 تا فکر برده است تا این کار شده است. خب اینم بده. این جمله خیلی جمله خوبی است که خود امام میفرماند، اون چه تو را از خدا غافل کنه. به نظر من همون تعبیری که خودمون داریم، سادگی، ساده، ساده، نه افراطی، نه تفریط. بعد میفرماد جمله بعدش هم، بل یقرب و کم من شکرهی و ذکرهی و تات. میگه بلکه لباس نه تنها تو را از یاد خدا باز نکنه، وسیله بشه که بتونی شکرش کنی، وسیله بشه که تو را به خدا نزدیک کنه، وسیله بشه که تو بتونی طاعت خدا را بکنی. چیز عجیبی است، من نمیدونم دقیقا چطوری میشه، باید روش فکر کن چطوری باید لباس باشه. حالا تا اونجاش میشد با ذهنمون یه چیزی بفهمیم که خب یعنی مثلا ساده باشه. بعد میفرماد باید طوری باشه که وسیله قرب و ذکر و طاعت خدا هم بشه این لباس، روش فکر کنی. بعد میفرماد که حالا ولا یحمل کفیها الى العجب و الرئاء و التزین و المفاخرت و الخیلا. میگه بپا لباس تو، تو را به این چیزا نکشونه، یکی عجب، یکی ریا، یکی تزین، خودت بخوای زینت بدی با لباس، یکی مفاخره، فخر بکنی با لباس، یکی خویلا، کبر بکنی با لباس. میگه به پایین طور نشه. میگه اگه لباست وسی... فکر نکنه خدا میدوند این طور بوده، از خدا میداند، تاریخ ایمانی ما گواه هست که مردم ما لباسی داشتند که وسیله‌ای بود که اینها را از فخر و تزین و کبر آسوده میکرد. مثلا میبینیم لباس، لباس ساده بلند از همون اولش نگاه کنید، خب این یقه را که هممون داریم دیگه، این یقه مال چیه؟ اگه به ناس گردنمون پیدا نباشه که با همون زیریه پیدا نیست دیگه، این چیه؟ این خودش تزین شد، این که اضافه است انصافا، این یقه اسمش من نمیدونم چی بذاریم، تا اینجاش که گردن ما را نظرت ببینیم که اون زیریه نمیذاره، نمی راحت میکنه اینه. حالا الا ماشاءالله، حالا بقیهش چی؟ شاید بگی که خب حالا برا قشنگی تزین، همین شما را بیچاره به قشنگی به سادگیست، ما یه قشنگی داریم یه سادگی، ما اینا نداریم، چیز مشکل. یعنی قشنگی به سادگیست، هر چه ساده باشد با صفاست. دریا را با سوپرمارکت مقایسه کن، بعضی ها را دیدین دریا را خیلی دوست دارن، دریا ساده است و پرشکوه، نقاشی هم توش نشده است، اما بیان مثلا توی سوپرمارکت گل کاغذی هست، عروسک هست، بعضیا سوپرمارکت دوست دارن، بعضیا دریا دوست دارن، ابهت، شکوه، سادگی. یعنی این دلی که دریا دوست داره با اون دلی که عاشق سوپرمارکته، این دوتا دل یه دل نیستن، یه جور نیستن، اون اصلا شکوه نمیفهمند. مثال بود البته، گفت چی؟ گفت خدا رفته بود یارو مکه، دیده بود خونه خدا را تماشا کن، هیچی نیست، هیچی توش نیست، یه چهار دیواریه. گفته بود اگه بهشت دیدم به همین شکل باشد، عجب کلای سرمون رفته است. حالا این همه بلند شدیم اومدیم اینجا، یه سنگ گذاشتی این وسط، یه چهار دیواری میگوی دوره این بگن، کسی که اومده است دوره سنگ بگرده، جز سنگ نمیبینه، این بهشت هم نمیبینه، خدا هم نمیبینه. ما در قیامت داریم یه عده کور میرن، کسی که تو این دنیا چشم خدا بین پیدا نکنه روز قیامت کوره، خودش جیغ میزنه میگه لمه حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، منو چرا کور حشر کردی محشور، که من که بینا بودم. به تعبیری جواب اینجوریست که تو اون چه میدیدی حق نبود، باطل میدیدی، گل کاغذی میدیدی، اون چه هم که حق است نمیدیدی، الامرو یومئذ حق، امروز هم که روز حق است، پس تو هیچی نمیبینی. در قیامت که حق ظهور کامل میکنه، کسی که دلش بیدار نشده باشد بر حق هیچی نمیبینه. همین حالا مگه همینطور نیست؟ یه دیوا میسد نماز میخونم، هی میپرسن الان انشاءالله به لطف خدا اگه این جلسات را مرتب بیایید و به شرطی که کتابم بخونید، ما اگه خدا به لطف و کرم خودش توفیق بده راجب حضور قلب یه مدتی طولانی بحث کنیم، اونجا بحث میشه. خب ممکنه یکی الان اینجور فکر کنه که آخه ما واسیم نماز بخونیم به چی فکر کنی؟ عجب، اصلا بنا بود به چیزی فکر نکنی. حالا میگه که به چی فکر کنی؟ اصلا بنا بود فکر نکنی، اگه فکر کنی که نماز نخوندی، خب چی را تصور کنیم؟ لا اله الا الله. حالا میخواد نماز بخونه، کسی که میخواد یه چیزی تصور کنه، آ فکرم بکنه، آخه میتونه نماز بخونه. اصلا بنا بود فکر نکنی، از شیشه بی می، می بی شیشه طلب کن، حق راز دل خالی از اندیشه طلب کن. اصلا این دل باید فکر امروز و فردا نکنه، فکر امروز و فردا که نمیذاره تو حق را بفهمی. خب اول مشکل کسی که نتونه حق را حس کنه، خود حتی هم به عقلش زور بیاره، که جسه چیزی گیرش نمیاد، اصلا آزاد نیست. کسی که هنوز فکرش نیست که بالاخره اگه خدا هست باید یه جایی باشه، و اگه بخواد یه جایی باشه باید یه شکلی هم باشه، و حالا هی به ذهنش زور بیاد حالا این خدا چه شکلیه، چه کجاست، هرچی بیشتر فکر کنه دورتر میشه. حالا همینطوره، یعنی باید یه کاری کرد. آقا انشاءالله در حضور قلب بیشتر عرض میکنیم که اصلا بناست آزاد بشیم از این حرفا. حالا اینجا میگه که چیق، شما بدان از لباس چی میخوای. مسئله تله سابقه متدینین نشون میداد از که لباس رو فقط برای ستر میخواستن. من شما امروز اسیر یک تمدن کفریم که 2300 سال از اومده است تو این کشور ما، و اومده است تو دیگه گرفته است، الان مشکل است که به سرعت از بین بره، ولی لاقل مقاومت کنیم اونجایی که واقعا میتونیم به سادگی لباس بپوشیم به سادگی بپوشیم. حالا اونجور نباشد که یه از این طرف حالا انگوش نما بشیم. اونجا رس هست کن بعضی عزیزان میفرمدن که خب مثلا بخواییم با عرف یکی بشیم، مثلا روحانیون چی ند که اونا که در لباس خودشون عرف هست، یعنی یه روحانی اتفاقا کسی یه روحانی با اون لباس ببینن انگوش نما نیست، اون در جای خودش شخصیت خودش رو حفظ کرده است. اتفاقا یکی از جامعه شناسان مسلمون هم نیست، میگه که بزرگترین عامل مقاومت در مقابل فرهنگ غرب روحانیون شیعه به خصوص هست. از بکنم جامعه شناسه، چون این روحانیون ما اتفاقا یه عظمت تاریخی برای خودشون حفظ کردن، و اون مقاومت در مقابل اون لباسهایی که ستر فقط نیست، لباسی که از غرب اومد ستر نیست، فقط پوشش نیست، تزین است، تفاخر است، کبر است، ایناست دیگه. امام میفرماد که لا یحمل و کفیها، تو را نکشوند در اون چیزی این لباس که اون چی باشد الال عجب، به عجب آدم لباس بپوشد که خودش را بزرگ بدونه. عجب یعنی در خود خود را بزرگ دانستن، خویلا یعنی برای غیر در مقابل غیر خود را بزرگ دانستن، مفاخره. یه خلاصه به پا لباس اینجوری نپوشی، لباس اینجوری نپوشی. فإنها ببینید آقا میگه فإنها من آفات دین، میگه این که لباس بپوشی برای فخر و زینت این آفت دین است، یعنی دینه ده میگیره دازه. نمونش هم ببینید، نمونش هم شما ببینید، ما از روزی که واسادیم به عنوان استقبال از لباس فرنگی ها به همون اندازه هی دینمون رقیق شد. و مورثت القسوت فلقه، و عامل اینه که قلب قسی بشه، یعنی قلب دیگه ایمانش به شعفش نمیاد. قساوت قلب که خودتون التفات دارید، یعنی عاملی است که قساوت قلب به ارث گذاشته میشه. خدارایی، لباس رو وسیله خدارایی کردن، قلب رو قسی میکنه، یعنی قلب دیگه نور ارتباط با حقش رو از دست میده. بیاد یه کاری کنیم سادگی که انگوش نما نشیم رو برای خودمون انتخاب کنیم. در شرایط حاضر یه مقدار باید دقت بیشتر بشه، باز عرض کردم نه افراد نه تفرید. بعد حضرت می فرماند فعضا لبس تصابر، حالا میخوای لباس بپوشی، وقتی میخوای لباس بپوشی اینا رو یادت بیاد، فسکر ستر الله تعالی علیک زنوب کبر رحمه، بدون که همینطور که خدا این لباس رو قرار داد تا تو عورات ده بپوشی و زشتیهات پنهان بشید، همچه که لباس رو به تنت میکنی یاد چی بیا؟ یاد این که خداوند گناه های تو رو با یه لباسی پوشونده است. از ظاهر رفتیم به چی؟ به باطن. میگه یادت باشه که این لباس که خدا برای تو گذاشته است منحصر به لباس ظاهر نمیشه. فذکر ستر الله تعالی علیک ذنوبک برحمته و البس باطنک بشه. حالا بیا یه کار بکن، حالا بیا پس باطن دم بپوشم، همطور که ظاهر ما با لباس پوشیده شد زشتی هاش، زشتی باطن دروغ است، بیا با صدق بپوشم، یعنی تصمیم بگی همچه که لباس میپوشی و زشتی های ظاهرت را عورات دم میپوشونی، همون وقت یادت باشه که باطن دم یه لباس بهش بپوشون، لباس باطن چی باشه؟ صدق. راست بکن، راست بگو، فقط راست بگو. خدایا ما رو از صادقین قرار بده، یعنی قلبی که عورت دروغ را با لباس صدق بپوشونه. خب تمرین کنیم آقا، شاید بگو که آخه چه این کار را هم مگه ما باید بکنیم؟ بابا ما خلق تل جن نول انس الا لیعبود. اصلا ما اومدیم تو این دنیا برای همین کارا، ما اومدیم که لباس رو با یه فلسفه ای بپوشیم، باطنش و ظاهر. اصلا ما برای همین کارا اومدیم. به ما دست رو دادن وارد دستشویی هم که بشی بندگی کر با شرایط خاصش، از مسجد خارج میشی، مسجد وارد میشی. میخوان ما تمام زندگیمون رو بندگی اشغال کنن. کما البست از ظاهر و کبه ثابت، میفرماد همینطور که تو ظاهر دا با لباست میپوشانی، باطن دا با صدق بپوشان. ولیکن باطن و کف فی ستر رحبته و ظاهر و کفی ستر تا. خیلی عالی میفرماد که باید عزیزم باطن را در پوشش خوف قرار بدی و ظاهر را در پوشش اطاعت. یکیه، چرا یه عده ظاهرشون را مثلا چرا محاسنشون را میذارن باشه؟ میخوان نشون بدن خدا ما از تو میترسیم، ما میخوایم محاسن بذاریم که بندگی کنیم. بنده یعنی چه؟ یعنی کسی که از اربابش میترسه، طرف اربابش را میشنوه. این اول قضیه است. یعنی شما چرا حرام است؟ میدونید که بعضی قسمت های بدن را ما نپوشونیم، حرام است. چرا میپوشونیم؟ برای اینکه از خدا میترسیم، خوف داریم. خب این برای ظاهر. پس ظاهرا با طاعت نشون میدی، باطن را میخوای بپوشونی، باطن دا با رهبت یعنی خوف. یه کاری کنید از عظمت خدا بترسیم. من یه مثال میزنم، شما خوشتون میاد که مثلا یه کسی خدمت مقام معظم رهبری رسته باشه، یه جوانی، و ایشون دستور بده و ایشون خوب بپذیره. شما این جوانی که دستورای ایشون به عنوان یک مقام منیع نظام جمهوری اسلامی خوب میپذیرد، آدم عاقل سالمی میدونید یا آدم وحشی لاوبالی؟ آدم عاقل میدونید، خوشمونم میاد. چرا؟ میگم در مقابل یه مسئول منیع بزرگواری خوب حرف شنوی کرد، یعنی در مقابل عظمت ایشون، عظمت در حد خودشون، خوب حریم عظمت نگه داشت. بیام یه خورده جلوتر، خودتون اگه بچه‌ای حرفای حق شما را بپذیره، چه موقعی میپذیره؟ وقتی برای شما عظمت خاص خودتون قائل باشه. بعضیا آخر عاقبت به خیریش این است که عظمت افراد را میفهمم. همین امروز داشتم فکر میکردم که این فلان جوان خوبیش این است که صدق و عظمت فلان معلم را میفهمه. همین که خدا بهش لطف کرده است که صدق و عظمت فلان معلم ها میفهمه، آقا قشن حرف معلم ها میشنوه، آخر عاقبت به خیر میشه. یعنی چرا این آخر عاقبت به خیر میشه؟ برای اینکه عظمت این معلمش را حس میکنه. حالا همین همشاگردی این جوان عظمت معلمش را حس نمیکنه. داشته باشین. حالا ما عظمت خدا را منطقی حس کنیم یا منطقی نیست؟ ببین شما چرا سجده میکنیم؟ اصلا سجده مخش همین است که ایجاد عظمت خدا در قلب. بر همین هم شما میگین چی؟ سبحان ربی الاعلا و بحمد. یعنی به این قلبتون چی باید القا بشه؟ این قلب چموشه دیگه، فراموش میکنه که بابا بالاتر از این هاست. تو رکوع میگین چی؟ سبحان ربی العظیم و بحمد. یعنی بابا بالا. اینا باید این قلب بفهمه. تو فلسفه و کتاب و درس اینا که مشکل حل نمیشه، اونجا خودش خوبه. باید اینا به قلب رسون. میگه که حالا لباس قلب تو باید این دو تا باشه. یکی این که باطنت لباس عظمت حق بپوشد، رهبه بخونیم، ولیکن باطن و کفی ستر رحبته و ظاهر و کفی ستر تا. باید، دستور امام است، باید، امر است، باید که باطنت در پوشش خوف خدا باشد. این خیلی کار جالبی. یک کاری کنید عظمت و بزرگی خدا را تو قلبمون ایجاد کنید. اگه ایجاد شد، لباس باطن به لطف خدا کامل شده است. یعنی باطن ما از عورتهای خودش پاک شده است، ستر شده است. و ظاهر و کفی ستر اطاعت. باید این ظاهرمون هم آقا بوی اطاعت بده. گاهی دوستان میگم ما چی کار داریم؟ ما باید یه کاری کنیم، ما نشون بدیم طاعت میکنیم. بعضی اصلا این فلسفه محاسن اینا رو خیلی که نمیخواد ما گیج قضیه بشیم. آقا ما چه کار داریم؟ ما باید ظاهر ما نشان بده بنده ایم. یعنی ظاهر ما، من نمیدونم چطور لباس بپوشیم، اما باید یه جوری بپوشیم که نشون بده ما بنده ایم. ما باید از این ظاهرمون بندگی خدا دیده بشه. میفرماد یه کاری کن که از این ظاهر بندگی دیده بشه. داستان مفصلی داره دیگه، اشاره میکنم که دیگه آخرین بحثمون باشه. اون بشر حافی حتما دارین دیگه. بشر آدم بدی نبوده است، ولی بالاخره آهای یختر لاوالی بوده است. میگم بد نبوده است، بوتش خلاصه فاسد نبوده است. اون میزدند و خوش میگذروندن. این کنیزش ظاهرا میاد آشغالا رو بریزه ده بره. امام از اون طرف رد میشدن. امام میگن به این کنیز اینجا خونه بنده است یا خونه آزاد؟ خب این کنیزه فکر کنه مثلا یعنی غلام است، این خمال خونه غلام است یا یه خونه رئیس؟ میگه نه آقا آزاده، آزاد، رئیس است. امام میگن که اگر بنده بودی صدا از خونش بیرون نمیومد، صدای موسیقی. خب قضیه تمام شده، امام میرن. بشر حافی قنه این کنیزه دیر کرد. میگه چرا دیر کردیم؟ میگه حقیقتش قضیه از این قرار بود. یکی گفت که اینجا خونه بنده است، عبد است یا حر. گفت تو چی گفتی؟ میگه من گفتم چه خونه حر است. اون چی گفت؟ گفت اگه خونه بنده بود این صدا از خونش بیرون نمیومد. میگن بهش زد تو کلش پابرهنه. حافی یعنی پابرهنه. دوید از خونه بیرون. کی میفهمید؟ دو دنبال امام گفت آقا غلط کردم، من بنده ام، من آزاد نیستم. تا آخر عمرش به عشق این بیداری دیگه کفش پاش نکرد، شد بشر حافی یعنی بشر پابرهنه. گیر حالا این همینه دیگه. یعنی باید آقا خدا کمک هممون بکنه، به لطف و کرم خودش کمک کنه و ظاهر بنده داشته باشه. کار قشنگ مشکلیه. برای همین میگن فقط به ظاهر، یعنی اول ظاهر واقعا لباسه ما، باید یه جوری باشه که ما نشون بدیم بندیم. بعد میگن خشم مؤمن بر مؤمن نشون میده که ظاهر بنده نیست. بریم جلوتر، اگه بر مؤمنی خشم کرد، خشمش نشانه عصیان خداست. بر مؤمن که نمیشه خشم کرد. غیبت مؤمن بر مؤمن نشون میده که بنده نیستیم. امام میفرماد یه کاری کن که ظاهر دم بنده باشد. خدایا عظمت خودت را بر قلب ما به لطف و کرم خودت بیفشان. خدایا کمکمون کن که ظاهر من بندگی تو ازش برخیزد. شندن لا حلا محمد.